الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز مصادف با ولادت و سعادت وجود مقدس آقا محمد ابن علی امام جواد صلوات الله و سلامه علیه است. عید بزرگی است. این عید سعید رو به محضر مقدس آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه و همه عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدواریم خداوند انشاءالله به برکت این روز مبارک خودش تفضل و عنایتی به عامه شیعه مقرر بفرماید انشاءالله. خب وجود حضرت جواد و برکات وجودی ایشون، حتی اون تعبیری که در روایات هست که هیچ مولودی به اصطلاح اعظم و برکتن از امام جواد نبوده، این یک خصوصیتی است و البته همونجور که دلالت بر عظمت حضرت جواد میکنه و نقش بسیار فوق‌العاده و مؤثر ایشان در یک برهه خاص تاریخی، یک قدری هم دلالت داره و کوتاهی ها، کج اندیشی ها و به هر حال مشکلاتی که همیشه ائمه با اصحاب خودشون داشتن دیگه، به عنوان اصحاب یا اصیحاب ارزم به حضورتون که در اون روایتی هم که خود عامه نقل میکنن که خود رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه فردای قیامت ببینن که حضرت میفرمد اصیحابی اصیحابی، ظاهرم میبینن اصحابشون همه تو آتش و عذاب و بساط، خود عامه نقل میکنن. بعد خطاب میاد به رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه که تو که نمیدانی بعد از تو اینها چه کردن، به قول معروف. علی حال مسئله امام جواد و بعد ولادت ایشون و اون مسائلی که شبهه بعضی عنوان کردن که متاسفانه نام یه سری بزرگان هم توشونه هست دیگه، که این فرزند مال امام جواد نیست، مال امام رضا نیست، و بعد قیافه شناس بیاد، یه مسائلی است دیگه. علی حال اینها خیلی انسان ناراحت میشه از بیانش از نقلش، اما اینا هست دیگه. اینا قبلش میگفتن چون بچه نداره پس امام نیست، بعد که این ولد مبارک پیدا شد اون مسائل پیدا شد. علی حال مسائلی است دیگه، اینها هست. اما نورانیت آقا علی ابن موسی رضا اونچنان بر ساحت این عالم و بر ساحت دنیای اسلام تابید که نه تنها امام جواد رو ابن رضا لقب دادن، بلکه خود امام هادی هم ابن رضا دوم و امام عسکری ابن رضا سوم، یعنی شعاع وجودی علی ابن موسی رضا حتی نسبت به ائمه بعدی خودش هم سایه انداخت. این هم به حساب اون برکاتی بود که از وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا ناشی شد. حالا همین خواستیم تذکری باشه و عرض تبریک و عرض ادب به محضر مقدس آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه. یک جمله هم از روایتی که ما مشغولش بودیم عرض بکنیم. ما اون حدیث شریف رو در مکارم اخلاق و کان من دعائه علیه السلام فی مکارم الاخلاق و مرضی الافعال به اینجا رسیدیم: و اقننی و اوس علیه فی رزقک ولا تفتنی بن نظر. اقننی و اوس علیه فی رزقک، عرض کردیم که این علیه حال یک پایه ایست در دعاها که انسان اگر احتیاجات اولیه‌اش جور نباشه این تعادل نداره، از جمله تعادل فکری، از جمله تعادل اعتقادی هستی که، ولذا از مردم فقیر نمیشه انتظار ایمان قوی داشت. مردم باید این نیازهای جسمانیشون فراهم باشه، بعد به فکر برسن، بعد به عقیده برسن، ایده داشته باشن، و الا افراد گرسنه این خیلی قابل کنترل نیستن از این جهت. کاد الفقر ان یکون کفرا، خب این هست، واقعیت داره. و انصافش هم این است که مسئله فقر و ابتلاء به فقر امتحان الهی است، ابتلاء. اما این مسئله است که افرادی که درش واقع شدن به زحمت توانستن خودشون رو حفظ کنن، یعنی بسیار ابتلاء مشکلی است. ما دست کم نگیریم مسئله رو. خب این دستش خالیه، بچهش بریزه، زنش بریزه، از خانه بیرونش کردن، خب این اصلا مستعصله. ما حالا از این توقع داریم که تو بشین فقط شکر کن، ازم بزرگتون که حمد کن. خب این توقع به جاییست، عبد خدا چیزی داده، حالا نداده یا میگیره. اما فکر این که این بتوانه این رو تصویر کنه برای خودش، جا بندازه و تحمل کنه، انصافا مشکله. ولذا در ممالک مختلف، در جاهای مختلف، یکی از خطرناکترین عواملی که میتواند ایمان و اعتقاد مردم و دین را در معرض خطر قرار بده، فقر و گرسنگی است. این رو توجهش داشته باشیم. مردم، همون جور که آقا سید الشهدا فرمود، عامه مردم به طور طبیعی عبید و دنیا. آقا سید الشهدا در اون خطبه فرمود به هر حال مردم به مظاهر دنیا توجهشون بیشتره. این بچهش وقتی مریض میشه به هم میریزه، اگر زنش مریض شد به هم میریزه. این واقعیت قصه است. ولذا یکی از ادعیه‌ای که بسیار مورد توجه واقع شده، این ادعیه است که در این مقام، در این مورد، اللهم اغننی به حلالک عن حرامک. همینجا که از خداوند طلب می‌فرماید امام، و اقننی و اوس علی فی رزقک، وسعت رزق به من بده. البته اقننی عرض کردم در روز گذشته، غنا بیشتر از اینه، یعنی معنای وسیع‌تر داره. غنا حتی اون معنایی است که انسان قدرتی پیدا بکنه که بتوانه در مقابل بدتر از اینها هم سرش رو بالا بگیره. نفس انسان غنایی داشته باشه در مقابل تمام مشکلات و نواقص، غنایی داشته باشه که بتواند در عین فقر، در عین گرسنگی، در مقابل وسوسه های مالی بایسته. خب ما بزرگانمون داشتیم اینجوری بودن، پول نداشتن، نیاز داشتن، اما کرامت خودشون رو فراموش نکردن. شما این قصه معروف محمد ابن ابی عمر، خب محمد ابن ابی عمر خودش جلالت قدری که داره هیچ، بلکه جلالت قدرش رو دیگران هم سایه میندازه. توثیق عام شیخ رو ببینید، شیخ میفرماید روایاتی که ابن ابی عمر و صفوان و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی نقل میکنن، وقتی در روایت به اینها رسیدیم دیگه توقف، ما قبلشون لازم نیست تحقیق بشه. اینا کسانی هستند که نه ارسال میکنن، لا یرسلون ولا یسندون، یسندون به الی غیر ثقه، چه اسنادشون چه ارسالشون الی ثقه هست. خب این توثیق عام رو بسیاری از بزرگان ما از شیخ طوسی در عدت الاصول قبول کردن. محمد ابن ابی عمر زندان رفته. خب برای چی زندان رفته؟ به خاطر اهل بیت، به خاطر روایاتش. اوراق داشته، اسامی شیعه ها پیشش بوده، رفته زندان، شکنجه دیده، کتک خورده، اونم اون زندان های اون زمان که بوده. سالها در زندان نگرش داشتن، اموالش رو مصادره کردن، اموالش رو گرفتن، زن و بچهش با بدترین وضعیت دارن زندگی میکنن. که حتی این رو هم عرض بکنیم که این نقل هست که در اونجا خود محمد ابن ابی عمر مثل این که دیگه به نهایت رسید فشار و نزدیک شد که دهان باز کنه و اسامی بعضی از افراد و اصحاب امام رو افشا بکنه، که یکی از بزرگان صحابه، حالا معاویه بن عمار بود، یکی از چیزا در همسایگیش بود اونجا در زندان، او این به اصطلاح توجه رو داشت که ابن ابی عمر در این حال با صدای بلند نهیب داد به او، انذارش داد که متوجه باش و از خدا بترس. خب این زندان رو گذروند، الان آزاد شده. وقتی آزاد شده آمد به خانه، هیچی نداره، هیچی. خب زن و بچه هم هستن، اونها هم به قول معروف محروم و گرسنه بودن. عرضم به حضورتون که خودش هم که چیزی دستش نیست، تمام انبار ثروت سرمایه هر چی داشته کاسب بود، کاسب قوی هم بود، همه رو گرفتن، از به اصطلاح در اختیارش نیست، از اختیارش خارج کردن. خب آمده نشسته تو خانه، حالا یک روز گذشت، ساعتی گذشت، در زدن. یکی از دوستان ابن ابی عمر آمد اونجا، پولی آورد، پول زیاد بود، مثلا 3000-4000 درهم. من حالا دقیق متن روایت یادم نیست، اما رقم بالاست. ابن ابی عمر گفت که این چیه؟ گفت که اگر یادت باشه قبل از زندان وقتی مشغول کسب و کار بودی، من احتیاج به پول پیدا کردم، آمدم خدمت شما قرض خواستم، شما این مبلغ رو به من قرض دادی، من نداشتم بدم، حالا شنیدم آزاد شدی آوردم برات که بهت بدم. گفت خب تو نداشتی، این پول از کجا آوردی؟ استنکار کرد، گفت نه دیگه جور کردم. گفت نه، از کجا آوردی؟ گفت که واقعش اینه که وقتی شنیدم شما آزاد شدید و اوضاع احوال شما را میدانستم که چجوریه، من هم پول نداشتم، رفتم خانم رو فروختم، تبدیل به پول کردم، آوردم که شما لنگ نمانید در این وضعیت و دستتون پر باشه. ابن عمی عبیر گفت که من این پول رو نمیتوانم قبول کنم. بعد شروع کرد روایت خوندن، از کی شنیدم مولای من امام صادق صلوات الله و سلامه علیه فرمود خانه از دین مستثناست، سر دین رو خانه کسی معامله نمی کنم و من این پول رو قبول نخواهم کرد. اون چی که اصرار کرد نگرفت، این قناست، قنای واقعی اینه. اما این قنای واقعی در تمکن مثل محمد ابن ابی عمیره، در تمکن بنده نیست. ولذا امام صلوات الله و سلامه علیه اضافه میکنن اقننی یک مقام، یک شأن که انسان میتواند قنا در شؤون مختلف خودش داشته باشه. یکی از این قناها قنای در رزق و اموال هست، اما اونی که مهم هست قنایی است که حتی قنا در مقابل اموال باشه، قنا در مقابل دنیا باشه، قنا در مقابل مظاهر دنیوی باشه، این قنای واقعی هست. خب اینو که افراد کمی بهش دست پیدا میکنن، این دست پیدا نمیکنن مگر اوحدیگی از مردم، اما برای عامه مردم اوس علی رزقک، خدایا به هر حال من آدم ضعیفیم، بنده هستم، بنده ضعیفی هستم، این بنده ضعیف اگر نان نخوره شکمش به قار و غور میفته، این بنده ضعیف اگر بلاهای دنیوی پشت سر هم بهش نازل بشه، این به اصلا رشته کار از دستش بیرون میره. ولذا مواظبش باش، اوس علی فی رزقک، نه تنها روزی به من بده، روزی وسیع هم به من بده، چشمم دنبال دیگران ندوه، این ور اون ور نکنم. بسیاری از مردم که به حرام میفتن روی همین نیازهای مالیست، نیاز مالی داره، پیشنهاد خلافی بهش میشه میره جلو و میپذیره. خب ما داریم اون کسانی که عمر سعد، البته در قصه کوفه پسر زیاد وقتی به کوفه آمد، در اونجا فقط کسانی که نیاز نداشتند، فقط کسانی که نیاز داشتن نبود، پولهایی که می گرفتن خیلی رؤساء قبائل بودن و نیازی هم نداشتن، اما پول گرفتن، چون اونها در عین اینکه پول دارن قنا نداشتند، قنایی که امام در اینجا می فرماید اقننی نداشتن، پول گرفتن مقابل سید الشهدا شمشیر کشیدن. اما عامه مردم، یعنی عامه کسانی که بعداً عضو لشکر شدند، عامه کسانی که رفتن با سید الشهدا جنگیدن، که وقتی تقسیم میکردن مزد میدادن، بعضی یه سفر خرما بود دیگه، یه سفر خرما بندازه، یه سفر که دست میگرفتن پر خرما، این مزدشون بود، قراردادی که باشون بسته بودن، برای یک سفر خرما رفتن امام حسین کشتند. اونم نه مردم شامی که نسبت به اهل بیت میگفتن عناد دارن، مردم کوفه‌ای که سالها تحت خلافت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بودن، تو نماز شرکت کرده بودن، پای وعظ علی ابن ابی طالب نشسته بودن. اینه این قصه واقعی است. ولذا امام میفرماید و اوس علی فی رزقک، و دعای مهمی است. از خدا همیشه طلب بکنیم که خدایا، نه اینکه گاهی از اوقات انسان ظرفیت پول زیاد نداره، این هم توجه داشته باشید، رزق زیاد هم ظرفیت میخواد، یه ظرفیت نداره، یعنی همچین که ارزم به حضورتون که یه ذره آب زیر پوستش رفت به قول معروف، اوضاع احوالش خوب شد، وضعیتش تغییر میکنه. خیلی از موارد داریم که خدمت امام میرسید که آقا وضعم بده، چنینم چنانم، امام میفرمون مصلحت در اینه که فقیر باشی، تحمل بکنی، داریم دیگه، این زیاد هست. خب گاهی از اوقات ما دیدیم به قول معروف همچین که یه ذره اوضاع احوالش خوب میشه، دیگه اون حتی عیال قدیبی هم یادش میره، فکر تجدید فراش میفته، این قدم اول. همینجوری هی عرضم به حضورتون که ولذا ظرفیت میخواد خود رزق زیاد هم، ولذا از خداوند اونچه که انسان طلب میکنه، خدایا به اندازه ای به من بده که دستم پیش غیر تو دراز نباشه. این خوبه، این دعای خوبیه. به اندازه ای به من بده که به ایمان من لطمه نخوره، به اعتقاد من لطمه نخوره، ارتباط من با خودت رو به هم نزنه. گاهی از اوقات بود زمان پیغمبر رفت درخواست کرد، داریم که یه آدمی بود خیلی فقیر بود، خیلی بیش از اندازه. خب گاهی پیش میاد دیگه، رفت خدمت رسول اکرم که آه خیلی اوضاع احوال بده، خیلی خرابه. حضرت فرمودن یه درهم، یه مبلغ مختصری هم بود، یه درهم بهش دادن، گفتن خداوند برکت بده، بارک الله فی صفقت یمینه، که این از رسول اکرم هست، در همین جا هم در همین روایت نقل شده، حضرت بهش دادن. این رفت، حالا اون روز رفت یه درهم و مقدار خرما خرید، فروخت، سود کرد. همینجوری رفت بالا بالا بالا، نمازش اول وقت بود پشت سر پیغمبر، چرخ مثلا خرماش هم دم مسجد بود، اول وقت هم بوسه میگرفت میآمد نمازی. یه قدری که گذشت اوضاع احوالش خیلی خوب شد، مغازه گرفت به قول معروف، مثلا کارش وسیع شد، نماز رو دیر میرسید، ان الله مع الصابرین، دم رکوع میرسید، الله اکبر، امام رو معطل کنه. خب باز اوضاع احوالش دید خورما و بساط و این کاسبیانش، گوسفند خرید، چیز خرید بیرون شهر، کم کم بعضی از اوقات نمازش نمی آمد. یک کمی که گذشت رفت بیرون شهر، عرضم به حضورتون که گوسفنداش دیگه جا نمی شدن داخل مدینه، اونجا بساطش رو پنگ کرد، دیگه اصلا نماز نمی آمد، اوائل نماز جمعه می آمد، اونم دیگه نیامد. پیغمبر سراغش رو می گرفت، گفتن آخری گرفتاره، خیلی گرفتاره. کار به جایی رسید وقتی آیه صدقات آمد، خذ من اموالهم صدقه تو تطهرهم و تزکیهم، پیغمبر نیست ساده رو صدقه گرفتن، سراغ افرا، سراغ این که فرستادن، این گفت که به چه مناسبت صدقه چیز زکات بدم من یا چی، این جزیه است، ما مسلمونی، مسلمون که جزیه نمیده. بهش گفتن که نه باید بدی، که حالا خودم میام با پیغمبر صحبت میکنم. نداد. چند بار سلاقش فرستادن، نداد. پیغمبر فرمود دیگه ازش نگیرید، آورد بده، پیغمبر قبول نکرد. حتی پیغمبر هم از دنیا رفت، خلفای بعدی هم ازش نپذیرفتند، ازش نپذیرفتند و بود تا مرد. خب یه آدمی که گرفتار یه درهم بود، اون امکانات بهش داده شد، عرضم به حضورتون که این یه نقله، حالا یا فرد دیگری یا همین نقل که صورت دیگری هم نقل شده در روایات، که پیغمبر یه روز خواستش که خلاصه که آقا گرفته ها شدیم و فلان، گفت یادت هست ما یه درهمی به تو دادیم، اون قرض بود، قرض بود، به ما پسش ندادی؟ گاه هم بفرماید هزار ما فرمودن نه، همون یه درهم خودمون رو بده. پیغمبر یه درهم رو گرفت و همه چیز برگشت، دوباره از شهر، از بیرون شهر آمد تو مغازه شهر، دیگه نماز جمعه رو اول می آمد، بعد نمازهای دیگر هم آمد، بعد معتکف مسجد شد، شد از خودمون به قول من رو، همه چیز از دست رفت، همه در اون یک درهم با دعای رسول الله بود. این هست، این واقعیت داره، ولی تا متوجه باشیم از خداوند این رو بخواهیم و اوس علی فی رزقک، خدایا وسعت بده به اندازه تحملمون، به اون اندازه‌ای که پولگیرمون اومد از زیر بار عبودیت تو خارج نشیم. ما تا وقتی پول ندیده هستیم عبودیت داریم، تا وقتی دستمون به جایی بند نیست بنده فرمان برداریم، گردنمون کجه. اما همچین که احساس قناع کردیم، همچین که دیدیم دستمون به جایی بنده یا دستمون به جایی میرسه، فراموش میکنیم تو رو. ما اینیم، این ضعفیتمونه. ولذا خدایا به اون اندازه‌ای که به اینجا برسه به ما نده، چون این نعمت نیست، این عذابه. حالا طول کشید. برگردیم به بحثمون. ما عرض کردیم مرحوم میرزا رضوان الله علیه، اگر کلام مرحوم نائینی بودیم، مرحوم میرزا فرمودن که در اینجا روایاتی که به عنوان من بلغ وارد شده، من بلغه شیء من الثواب علی شیء من العمل فعمله فله اجر ذلک، در این روایات فعمله یا ففعله در بعضی از این روایات، این ماضی هست که به عنوان امر استعمال شده. حقیقتا انشاء به لفظ ماضی، به صورت ماضی، ای افعل، مثل فعل مضارع که در مقام انشاء استعمال میشه، یعید و صلاته مثلا. ایشان فرمودن که خب این معنا که شد، این به معنای افعل هست. این معنای افعل در این روایات دو جور برداشت داره. دیروز برداشت اول ایشون رو عرض کردیم. ایشون فرمودن برداشت اول استظهار اول از اخبار با توجه به این که اینجا ماضی به معنای امر آمده و استعمال شده، عبارت از این است که خبر ضعیف را حجت میکنه، خاطرتون هست، و خبر ضعیف را که حجت میکنه، ادعای ایشون این بود، تخصیص میزنه ادله حجیت خبر را، یعنی من بلغه شیء من الثواب فعمله فله اجر ذلک، یعنی این بلوغ رو اعتبار میکنه. روایات وارد شده در اعتبار قول مبلغ که این خبر ضعیفه و حجیتش. بعد همیشون سیری داشت بحثش، اون فرمودن که این تخصیص میزنه ادله حجیت خبر رو در مورد مستحبات. بعد اشکال به ایشون شد که نسبت عموم منوچه در ماده اجتماع که خبر مستحب غیر واجد شرایط حجیت باشه تعارض میکنن. مرحوم نائینی فرمود خیر، این تعارض پیش نمیاد، چون اولا ما ادعای حکومت داریم، ادله تسامح در ادله سنن این اخبار حاکم است بر اخبار حجیت خبر، یک. دوم، در اینجا این روایاتی که ما داریم مقدم می شود به حساب شهرتی که بر طبقش هست. سه، و چی ایشون فرمودن که در مقام معارضه بین اخبار منبلغ و اخبار حجیت خبر، اخبار منبلغ مقدم می شود. چرا؟ چون اگر اخبار حجیت خبر را مقدم بداریم، موضوع و موردی برای اخبار منبلغ باقی نمیمانه. و اذا کان بین الروایتین، نسبت اینجوری باشه که اگر به یکی اخذ بکنیم برای روایت دیگر موضوع باقی نمیمانه، یلزم تقدیم بداریم خبری، به اصطلاح خبری را که اگر مقدمش نداریم موضوع باقی نمیمانه. و چه علامه است، دیروز عرض کردیم. این سیری بود که ایشون طی کردن، نقل قول از شیخ کردن. بعد ایشان برداشت دومی دارند، استثار دومی. اون استثار اول بود، در استثار دوم ایشون مطلبی دارند که این مطلب خب مطلب تازه است، که نقل این مطلب رو قبلا در کلام مرحوم آقای خویی دیدیم. مرحوم آقای خویی هم همین مطلب رو فرمودن، البته اسناد ندادن به مرحوم میرزا، اما طبیعیه که شاگرد حرفای استادش رو نقل میکنه. مرحوم میرزا میفرمایند که اینجا استظهاری که از اخبار من بلغ هست، من بلغه شیء من الثواب علی عملین فعمله کان له اجر ذلک، روایاتی که به این لسان وارد شده است. این روایات اینها افاده می کند عنوان ثانوی را مثل سایر عناوین ثانویه، و این عنوان ثانوی میاد در این فعلی که بلغه ان فیه ثوابون، که در این روایات هست اگر عمل کنه ثوابش رو بهش میدن ولو در واقع ثوابی نداشته باشه. میرزا میفرماید این اخبار بلوغ، این عنوان من بلغه، میاد در همین فعل یوجب حدوث المصلحه، مصلحت ایجاد میکنه در این فعل، یعنی الفعل البالغ فیه الثواب، این یحدث فیه تحدث فیه المصلحه. چجور؟ ایشون میفرماید مثل سایر موارد در عناوین ثانویه، در سایر موارد مگر ملاک حادث نمیشه؟ در عناوین ملاک حادث میشه. شما الان اینجا وضو هست، وضو میخواید بگیرید برای نماز، وضو دارای مصلحته و لذا مصلحتش باعث شده امر بشه. البته امر وجوبی که داره امر غیری است، اما امر استحبابی داره، امر مولوی نفسی هم داره، وضو مصلحت داره. اگر این وضو ضرری شد، این وضو منهیه، یعنی اگر وضو بگیرید نماز هم بخونید طبق مبنای مختار در لا ضرر، این مشروعیت نداره این وضو. چرا؟ اونجا بحث اینه که میگن در اینجا این وضو اگر چه دارای مصلحت بود در حال طبیعی خودش، اما وقتی مصداق ضرر شد عنوان لا ضرر میاد، یک مفسده ای ایجاد میکند در این وضو که این مفسده غالب است بر مصلحتی که قبلا بود و موجب حکم استحباب میشد، ولذا به مقتضای این مفسده وضوع ضرری سار حرامن. این هست اینجا فعله. شما براتون حالا یا مباح یا مستحب، هر روز مثلا بیاید اینجا مشرف بشید حرم مطهر حضرت معصومه زیارت بکنید، اما نذر کردید. من نذر میکنم که روز سوم شعبان مثلا ولادت سید الشهدا بیام حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها زیارت کنم، به ایشون تبریک بگم، دو رکعت نماز هم بخونم، نذر میکنم. خب این فعل آمدن حرم مستحب بود، اما به تا نذر آمد روش عنوان نذر، مگه واجب نمیشه؟ چی میشه که واجب میشه؟ شما ظاهرش رو نبینه که واجب شده، این حادث میشود در این زیارت فاطمه معصومه مصلحتیش، مصلحتی که ملزمه است به نظر، مصلحت ملزمه میاد. قبلش مصلحت داشت، واجب بود، اما مصلحت غیر ملزمه بود، مصلحتی میاد حادث میشه و واجب میکنه این کار رو براتون. و هاکذا همه ی عناوین ثانویه همینجوره، در لاحرج همین رو داریم. ارزم بود امر پدر، امر والد واجب میکنه کار رو، نهیش حرام میکنه کار رو، البته در مواردش. ولذا مرحوم میرزا میفرمایند چیزی که ما در اینجا داریم، بی خود این ور اون ور نکنید دنبال موجب به اصطلاح استحباب بگردید. اخبار من بلغ که میاد میگه اگر کسی شنید بر عملی ثواب میدن، انجامش داد، اون ثواب رو بشنیدن، اون ثواب رو که بشنیدن بی خودی نیست، هوایی نمیدن، عمل ثواب نداشته باشه ثواب بش بدن. نه خیر، این اگر هم در متن واقعش ثواب نداره، این حادث می شود به واسطه بلوغ، به مقتضای این روایات مصلحتی در این فعل، که این مصلحت خودش موجب ثواب میشه، مصحح ثواب میشه، ثواب از این باب میدن. خب اگر در اینجا مصلحت حادث شد، مصلحت و حکم اتوماتیک علت و معلولن دیگه، تا منات پیدا شد حکمم دنبالش میاد. اگر مصلحت آمد ملزمه بود، وجوب میاد دنبالش، مفسده آمد حرمت میاد دنبالش. در اینجا استحبابه، مصلحت غیر ملزمه در این فعل حادث میشود، به مقتضای حدوث مصلحت در این سن استحباب هم پشت سرش بلافاصله میاد. این بیان مرحوم میرزاست که مطلب تازه ایست. حالا البته ما که میگیم تازه، ما در بیان غیرشون ندیدیم حالا قبل باشه یا نه نمیدونیم، اما این فرمایش ایشونه که مرحوم آقای خویی عین این مطلب رو به عنوان وجه استحباب فقط این مطلب رو آوردن، با اینکه برای استحباب وجوه متعدد داریم، اما مرحوم آقای خویی یه وجه برای استحباب که آوردن همین بود که مرحوم میرزا ارزم به حضورتون که این رو میفرمایند. و در اینجا نکته ای که وجود داره این است که مرحوم میرزا میفرمایند این استثار، البته بیانشون چیزی ما کم نداشتیم، اینو اناد فرمایید، حالا میبینید از چیزی وقت نمیشه که بخوانیم، اینه این بیان ایشونه، فرمایش ایشون همینه: حدوث مصلحت به مقتضای بلوغ در اخبار منبلع، که این خودش موجب استحباب میشه. تفاوتی که مرحوم میرزا میفرمایند این وجه با وجه سابق داره، در اینجا در وجه سابق و استظهار سابق، اخبار من بلغ میاد خبر ضعیف رو حجت میکنه، یعنی قول مبلغ رو اعتبار میده. یعنی مبلغ چی خبر داد؟ بلغه ثوابون علی شیء من العمل. این خب این مبلغ خبره در اینجا، روایته، این روایتی که رسوند بلوغ، رسوند ثواب بر این عمل را، اگر حجت شد معناش چیه؟ یعنی ثواب بر این عمل هست. فرض اینه خبر ضعیفی قائم شده، میگه ثواب بر این عمل هست، درست شد؟ ما که میایم حجتش میکنیم، یعنی این ثواب ثابت. خب این ثواب ثابت، مرحوم میرزا میفرماین اگر ما استثار اول رو بگیریم این ثواب ثابت میشه، منتها از باب حجیت قول مبلغ، حجیت خبر ضعیف، یترتب و علیه جمیع ما یترتب بر خبر صحیح، هرچی اونجا میگیم اینجا میگیم. خب اینجا وقتی بلوغ ثواب ثابت شد، مثل این است که یک عملی ترتب ثواب برش شده باشه در خبر صحیح، اونجا دیگه کسی اشکال میکنه؟ کسی اشکال نمیکنه؟ در یک خبر صحیح وارد شده که این عمل هر که به جا بیاره اینقدر ثواب بهش میده، کسی شبهه نداره. اخبار من بلغ خبر ضعیف حامل ثواب رو اینجوری میکنه، اینجوری میکنه، فیترتب علیه جمیع آثارش. بعد طبق مسلک دوم و استظهار دوم، اینجا خبر ضعیف حجت نشده، اما اخبار من بلغ یا معتبره، از نظر سند معتبره، حالا ایشون فرمودن ما هم میگیم به همین جورم هست. وقتی معتبر شد، این میاد اینجا دلالت میکنه در بر حدوث مصلحت در اون فعلی که بلغه ان فیه ثواب، حادث میکنه مصلحت رو. وقتی مصلحت حادث شد، خب ما دنبال حکم وقتی میگردیم، اگر علت حکم رو جایی ببینیم، بازم شبهه میکنیم که اینجا مستحب باشه یا نه. اینجا منات استحباب رو داره. وقتی که منات داشت، بلافاصله حکم ترتب. این رو مرحوم میرزا میفرماید. منتها نکته ای که از مرحوم میرزا میفرماید، در هر دو صورت به نظر ما، در هر دو صورت، چه صورت اول و چه صورت دوم، استحباب در میاد. یعنی اگر شما آمدید گفتید به مقتضای این اخبار خبر ضعیف حجت میشه و قول مبلغ اعتبار میکنه، باز استحباب در میاد. استحباب از کجا در میاد؟ چون ترتب ثواب بر فعل شده، از این بابشون میخوان بفرمایند. اگر استثار دوم را داشتید، خب وقتی مصلحت ایجاد شد، مصلحت خودش موجب ثواب، موجب امر هست، امر استحبابی در اینجا ثابت میشه. ایشون بین این دو نظر میفرماین هر دو خوبه، اما تمایل دارن، حالا عبارت ایشون رو ملاحظه میفرماین، تمایل دارن و دلشون میخواد که وجه اول رو مقدم بدارن. ایشان میفرمایند به حساب اینکه مشهور که آمدن، اصلا عنوان بحث رو قرار دادن تسامح در ادله سنن، نظر به ادله و دلیلیت دارن، دلیل رو میخوان اعتبار کنن، لذا ایشون نظر اول رو اختیار میکنن. حالا این مطلب تا تمام شد مثلا به مرحوم میرزا که ما بعد میافتیم به تحقیق مطلب در این 4 تا قول در مسئله داریم. این نکته فقط در ذهن آقایون باشه که فرمایش مرحوم میرزا مخصوصا اون قسمتی رو که ترجیح میدن، یعنی استظهاری که ایشون میفرمان خبر ضعیف حجت بشه، خب یترتب علا این خبری که در اینجا داریم، این به اصطلاح خبری که بلغهو این خبر ضعیف، جمیع ما یترتب علا خبر صحیح، خیلی خب در خبر صحیح هست، به این عمل ثواب دادند. پس میرزا اگر این نظریه رو بپذیره که ظاهرین ایشون این رو ترجیح میدن، میرزا یه مقدمه دیگری هم نیاز داره، ولی این مقدمه رو قبول میکنن در جای خودش، و اون این است که بین ترتب ثواب و امر این ملازمه رو باید بپذیرن. ثواب مترتب شد، خب حالا که ثواب به اصطلاح مترتب شد پس باید امر باشه. این ملازمه است که ما حتی خاطرتون از در کلام صاحب کفایه هم عرض کردیم، حلقه مفقود است اینجا. مرحوم صاحب کفایه مسلم گرفتن نفرمودن، اما این همچین خیلی مسلم هم نیست. بعدن خواهیم گفت ترتب ثواب کاشف از امر باشه مطلقا اول کلامه، اما اگر استظهار دوم باشه، استظهار دوم اگر بتوانه مرحوم میرزا یا کسی که قائل به این مقاله هست اصل مطلب رو به حسب استظهار درست کنه، این گیر رو نداره. یعنی در اینجا حدوث مصلحت اگر پذیرفتیم که این من بلغ مثل عناوین ثانویه دیگر عمل میکنه، در اینجا خواه ناخواه تصرف در منات میکنه. اگر تصرف در منات میکنه و میتواند احداث مصلحت بکنه، احداث مصلحت که شد بین المصلحه و الامر دیگه اونجا ملازمه لازم نیست درست بکنیم، چون علت و معلوله. اگر مصلحت آمد پشت سرش امر میاد، مصلحت ملزمه باشه وجوب میاد، مصلحت غیر ملزمه استحباب میاد. این تفاوت رو این دو نظر و استظهار داره، اگرچه نظر مبارک مرحوم میرزا بر استظهار اول هست. و السلام علیکم. بله درس ها ایام اعتکاف تعطیل دیگه، شنبه، یک شنبه، سه شنبه انشاءالله درس هست. بله. السلام علیکم.